ایستگاه پنجشنبه.
دوگانه سرخانی دو بر تو بودی یا من، دونگینه یک انگشت در تو بودی یا من، به کجا می روی امید نیمه راهم، دو پرستوی هم سفر تو بودی و من، به دل اسمال دستت یادگاری یادگاری، که بگیرم در دستم بگیرم روزه بیقراری بیقراری. گل باشد همه شب بسترم، دل من زیبا می خواهد تو را، تو بیا ای بهتر از گل ها بیا.
عصرتون بخیر دوستان شنونده رادیو فردا و برنامه ایستگاه پنجشنبه، زنده و مستقیم با شما هستیم. ساعت 4:17 است. سوال کردیم ازتون با توجه به اینکه تو ایام محرم هستیم، یکی از مسائلی که اخیراً خیلی بحث شده مزاحمت‌هایی که عزاداری‌های خیابونی و این تبلو سنج‌ها برای باقی شهروندان ایجاد می‌کنه، و از شما خواستیم که نظرتون رو به اون بگید و بگید که شما چی فکر می‌کنید، نظرتون راجع به این سر و صداها چی؟ آیا شما رو هم آزار داده یا آزار میده یا نه شما مشکل ندارید باهاش؟ و خیلی هم گفتیم که اصلا کلا فرار کردن از دست، حالا این به خاطر تعطیلات یا از دست سر و صدا فرار کردن، رفتن به سوی عشق و حالگاه های مختلف در شمال و جنوب، و کلا خاطره ای نظری اگه دارید بر ما تعریف کنید تا ما هم به هر حال بتونیم در این یا اون اجر بزرگ به اتفاق همگی با هم شریک بشیم.
عرض کنیم خدمت آقا فرشید منافی که آقا ما کوچمون یه سر شیعت یه تهش هم هیعت، صبح که میخواییم بریم باید دست و پای یه سری رو ماچ کنیم که راه باز کنن که بریم، شب که میایم باید پاچه های یه سری رو گرم کنیم که بتونیم بیایم تو پارکینگمون. برای همین تو این 3-4 روز فرار رو برقرار ترجیح دادیم، زدیم به دیار آنتاپالیا برای خوشی.
بله اونجوری هم میشه. خب خیلی ها گفتیم به زیارتگاه های شمالی و جنوبی رفتن، عشق و حالگاه ها البته، خیلی هم رفتن خارجی دیگه، عشق و حالگاه های خارجی مثل ایشون آنتاپالیا، من بزن نفهمیدم آنتالیا بودین یا پاتایا، قاطی کرد اینا رو با هم دیگه، ممنون نبود کجایی. بهترین کاری کردی، خوش بگذره ایشالله، از طرف ما هم دیگه شما نایب زیاره باش دیگه. ممنون از تماس شما. خانم‌ها آقایون، دختر خانم‌ها آقا پسرها، اگه یادتون باشه هفته گذشته توی ایستگاه سینما با بابک مفصل در مورد فیلم نفس و معرفی اون به عنوان نماینده ایران در اسکار آینده صحبت کردیم، اما تو نگو همون موقع ها حاج آقا علم الهدا هم داشته درباره این فیلم حرف می‌زده. ایشون فرمودن در مورد انتخاب این فیلم، ایشون فرمودن که اگر فیلم نفس نامزد جایزه اسکار می شود به خاطر این است که منعکس کننده دربدری، بدبختی و ویرانی جنگ است، یعنی نشان دهنده شهامت، مردانگی و ایثار شب عملیات نبوده بلکه در درون آن ویرانی جنگ تصویر شده است. خب طبیعتاً که شما انتظار نداشتید ایشون از این مسئله خوشحال باشن. البته ما هم فیلم نفس رو هنوز ندیدیم، ولی بر اساس شنیده ها و همین حرفای حاج آقا علم الهدا، خب با عرض معذرت گلاب بروتون باشه و روم به دیفال و اینا، ظاهراً این فیلم خب خرابی ها و بدبختی های ناشی از جنگ 8 ساله رو نشون داده. اما اینا از نظر حاج آقا خب غیر قابل قبول دیگه. آخه از نظر اینا مثل خیلی از فیلم جنگی های ایرانی کلیشه‌ای، اولا رزمندگان اسلام کلا پیروزن، یعنی ده ها هزار کشته و زخمی و اسیر و اینایی که ایران تو جنگ داده همه در اثر پیروزی های همیشگی ایران به دست اومده. بعد هم این که رزمندگان اسلام همه یه تعدادی عارف و زاهد و انسان های نورانی وارسته هستن، بعد از اون بر عراقی های سری موجودات حیولاواریان که همش دارن خنده های شیطانی میکنن، همه مست و پاتیلن و که هی توسط رزمندگان اسلام هم هی شکست میخورن. در غیر این صورت شما اگه فیلمی از جنگ بسازی که مردم دارن توش زجر میکشن، جوونام دارن جون میدن، مجروح میشن و این حرفا، حاج آقا علم الهدا اینا ناراحت میشن، در این حد ناراحت میشن. اینه که ما از کارگردانای عزیزی که از این به بعد میخوان فیلم جنگی درست حسابی بسازن خواهش میکنیم این نسخه اختصاصی خوشگل مشکل هم برای حاج آقا و امثال ایشون بسازن، دیگه باعث نشه به ایشون فشاز بیاد از چند جهت، یه وقت یه جایی بزنه بیرون ناراحت میشن، اذیت میشن. دستتونم درد نکن.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام به شما حسابی.
خوش اومدین.
علم الهدا رو زدین دیگه.
بله دیگه آقا علم الهدا داشت زیرا به ما رو میزد. نفت رو جیب نفس حرف زدیم گفتیم.
خیلی عجیب بود که ورود کرده بود به یک مسئله عادی فرهنگی. یه مقدار به نظر میرسه هنوز درباره اسکار حساسیت هست دیگه، حتی با وجود حضور خیلی قابل توجهی که ایران در سالهای اخیر در این جایزه سینمایی داشته، به نظر میرسه که مسئولانی که حالا تا حدودی بشه اسمشون رو تند رو گذاشت باهاش کنار نیومدن دیگه. حالا هم که
دیده فیلمو آقای علم الهدا
مشخص اگه دیده بود
رسوندن.
به نظر من اگه دیده بود به این تندی نمیگفت که این فیلم ضد جنگه، چون واقعا با این صراحت و با این قاطعیت نمیشه گفت که این فیلم لزوماً ضد جنگی هست. فیلمی است که از نگاه یک کودک داره در واقع اتفاقات یک مقطع تاریخ ایران رو خیلی اون هم ساده روایت میکنه. انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق که اتفاقا جنگ هم خیلی تو حاشیه است. حالا
درسته.
توضیح بیشترش باعث میشه کسایی که بخوان فیلمو ببینن تا حدودی در واقع به قول این سالها اسپویل کنیم ماجرا رو. اما تلخی اونچنانی که در واقع درباره ضد جنگ باشه ندید تو این فیلم نمیتونیم ما ردیابی کنیم آنچنان، و شاید اصلی ترینش اینه که چگونه اتفاقی مثل جنگ ممکنه زندگی هایی که خیلی هم ربطی بهش نداره، حتی زندگی کودک معصوم رو تحت تاثیر قرار بده.
من هنوز تو فکر اسپویلم الان. آقا فارسی اسپویل چی میشه؟ اسپویل چی فارسی؟ لو دادن. لو میره یعنی اسپویل میشه یعنی لو میره مثلا. ما دیگه خارجیم دیگه، بابک از همه خارجی تر،
مخصوصا که این سریال های جدید اومده الان همه میدونن، مطمئن باش که همه میدونن.
آره،
اسپویل چیه؟
اسپویل نکنین.
برای گیم آف ترونز حسابی این بحثا هر موقع که پخش میشه بلافاصله تو شبکه‌های اجتماعی مطرح.
آره. خب راجب یه خبری رو من دیدم که یک باند پخش و دوبله فیلم‌های مستهجن دستگیر شدن و که دادستان تهران اشاره کرده.
اینم دولت آبادی مطرح کرده که هنوزم واقعا نمیشه گفت که دقیقاً اشارش به چه افراد و چه کسانی هست. میشه یه حدسایی زد. نزدیکترین حدسم اینه که برمیگرده به جریانی که مخصوصا سالهای اخیر درباره زیرنویس کردن و عرضه محصولات سینمایی و تلویزیونی غربی در ایران بود. اینکه در واقع این فیلم ها رو هرچه سریعتر زیرنویس کنن و وارد بازار نمایش خانگی غیر مجاز بشه که دیگه الان در دسترس همه هست دیویدی های فیلم ها، و یکی از فعالترین سایت هایی که در این زمینه عمل میکرد سایت تاینی موویز بود.
درسته.
که خیلی هم ابعاد کارش در این سالها گسترده شده بود.
دوبله هم میکرده.
آره خیلی. کشیده بوده به ماجرای دوبله که در نوع خودش خیلی عجیب هست، اینکه چند نفر هم اطمینان کنن بیان، یعنی یک گردش مالی
دوبله بودن و میمدن و کار میکردن و خب آره گردش مالی
باید باشه
داره.
که بتونی اینو در واقع اون افراد و پاسخ انتظارات مالیشون رو بگی، از اون طرف هم درآمد داشته باشی و بعد هم حساسیت برات ایجاد نشه، با توجه به اینکه خب درباره دوبله همیشه سازمان صدا و سیمای ایران یک مدعی جدی هست.
درسته.
و همیشه خودش رو به عنوان مسئله و منبع اصلی این اتفاق میبینه. حالا انگار نهادهای امنیتی گستردگی این کار رو انقدر حساسیت برانگیز دیدن که وارد بشن و باهاشون برخورد کنن. از زمانی که این صحبت ها مطرح شده سایت تاینی موویز هم آپدیت نشده و باعث شده که اینو تقویت کنه که ظاهرا اشاره های دادستان تهران به اون سایت هست. اما خب این بخش زیرنویس و عرضه سریال ها و فیلم های جدید ایرانی ابعاد خب خیلی قابل توجهی تو ایران گرفته، گسترده است، یک رقابت شدیدی دقیقا. وجود داره که کی زودترین زیرنویس بعد از اولین پخش ها و عرضه شدن فیلم ها بده و خب مشخصه که خب خیلی طیف افراد زیادی هم توش درگیرن و حالا هم که انگار نهادهای امنیتی هم حساس شدن.
خیلی توی توییتر خیلی بچه‌ها اونایی که مثل که با این تاینی موویز درگیر بودن خیلی توییتای کردن، مثلا گفتن که اعضای تاینی موویز رو گرفتن، ارباب زمان توییت کرده، پخش محتوای مستهجن، بابا اینا تو دوبله‌های دوبله هم بخشای سیاسی مذهبی اجتماعی رو تحریف می‌کردن، چرا واقعا؟ یا یکی دیگه امین گفته به هر حال بر همگان واضح و مبرهن است که فعالیت سایت‌های از قبیل تاینی موویز کسب و کار پخش کنندگان آنلاین رو کساد کرده بود. هاتف هم گفته اینا که به فیلم‌ها و سریال‌های معمولی تاینی موویز میگن مبتذل و مستهجن، به فیلم‌های پرن چی میگن؟ فرنگستان زبان فارسی شفاف سازی کن. اتفاقا گفته بودن اینا توی همین آقای دادستان تهران گفته بود فیلم‌های پرن هم دوبله می‌کردن اینها ظاهرا، ولی آخه من نمی‌دونم فیلم پرن دوبله کردن داره
بس بر سر مستهجن که از ابتدای انقلاب مطرح هستش. یک زمانی خب خیلی فیلم‌های رایجی که بعدتر تلویزیون ایران نمایشش هم داد، اگه کسی در واقع نسخه ویدیویشو همراه داشت مستهجن محسوب
بله.
شد، اما بعدتر مثلا تلویزیون ایران نمایش داده، یا خیلی فیلمایی که حتی همین امروز هم الان اکران باشه از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ممکنه مستهجن باشه، بعدتر میبینیم تو عید و چهارشنبه سوری
سانسورش میکنن، خیلی جای
دیگه
سانسورو.
تلویزیون ایران پخش میکنه و این از اون جمله هایی که ظاهرا بر سرش تعریفی وجود نداره دیگه.
بله خلاصه خیلی ها به هر حال ظاهرا منبعشون این تاینی موویز بود و خیلی ناراحت بودن از اینکه اینا رو گرفتن و بسته شده.
احتمال خیلی زیاد تا زمانی که این درخواست وجود داره مشابه این دوباره پیش خواهد اومد و کنار میره، چون جامعه ایران تشنه محصولات فرهنگی است و همیشه هم نشون داده که دوست داره که ارتباط خودش رو حداقل از نظر فرهنگ با محصولات دنیا حفظ کنه. وقتی هم که نمایش فیلم به صورت قانونی در سینماها، نمایش فیلم خارجی به صورت قانونی به صورت گسترده در سینما ایران طبق یک قانونی که در سال 62 تصویب شد همچنان ممنوع هست، تنها راه ارتباطی علاقمندان به سینمای دنیا هم همین روش هست دیگه.
دیویدی و نهایتاً آنلاین.
حالا پخش ماهواره‌ای که حالا دیویدی چون در اختیار مخاطبه و خودش میتونه با کیفیت خوب ببینه استقبال ازش بیشتره.
خب یه فیلمی فیلم جدید رامبد جوان هم چند وقتی که اومده نگار.
سه هفته است از اکران فیلم نگار میگذره. فیلم جدید آقای رامبد جوان که تم جنایی تعلیقی داره اما با یک ساختار پرتعلیق و متفاوت که تو دو هفته اخیر هم که در اکران فیلم ها و استقبال از فیلم ها یک رکودی ایجاد شده بود، نگار پرفروش‌ترین فیلم
خوب
این هم دو سه هفته است. البته نه مثلا به اندازه فیلم های کمدی مثل اکسیدان و اون افتتاحیه آقای مهران و فیلم آقای مهران مدیری ساعت 5 است، اما در مجموع نسبت به رقیبان دیگرش پرفروش‌ترین فیلم، فروشش از 1 میلیارد تومان گذرونده. اما خب از امروز در واقع مطابق سنتی که سالهاست در ایران هستش سینماها تعطیل میشن به مناسبت عاشورا تا عاشورا، بعدتر هم این تعطیلی ادامه پیدا کرده،
یعنی از این نیم ساعت دیگه است، ساعت 5 بعد از ظهر دیگه سینماها
تعطیل میشن. این تعطیلی امسال 5 روزه است و خب میشه پیش بینی کرد که با یک رکود دیگری سینماها روبروشن، نه تنها سینما، تئاتر هم همینطور، از کنسرت‌های موسیقی هم که اصولا اصلا در محرم و سفر بهشون مجوز نمیدن، همون مجوزهایی هم که حالا تو شهرستان ها سرش دعواست همونها تو تهران هم داده میشه. در مجموع این روزها ما روزهای رکود
خبری از
فعالیت
سینما
فرهنگی
سینما روها از چهارشنبه 12 مهر دوباره اکران فیلم‌ها از سر گرفته میشه، میتونن از چهارشنبه برن فیلم ها رو ببینن. دیگه عرض به حضورت که یه سوال دیگه هم میخواستم بکنم، سریال پایتخت 5 هم ظاهرا برای تلویزیون برای نوروز.
درست، پایتخت 5 چندین ماهه که در واقع فیلم برداریش در حال انجام و این روزا داره به اتمام خودش میرسه. خیلی با تدارک گسترده، با بودجه مالی زیاد، افق که شبکه تلویزیونی سپاه پاسداران هستش، از تهیه کنندگان این سری مجموعه پایتخت هستش.
پس سپاه تهیه کنندش
این فصل رو در واقع سپاه پاسداران تا حدودی تامین مالی کرده.
سفر هم دارن، این خارج از ایران هم
و ظاهرا اتفاقات در سوریه هم در داستان مورد اشاره قرار میگیره، اینطور که از شنیده ها برمیاد. به همین دلیل هم سپاه پاسداران وارد شده و باید دید چه محصولی عرضه میشه. احتمال خیلی زیاد باز هم مورد توجه قرار خواهد گرفت، قراره در نوروز سال آینده نمایش داده بشه از تلویزیون. و حالا اون شخصیت ها رو به نوعی ظاهرا خارجون در ترکیه هم بخشای تصویر برداری شده و بخشای از سوریه در ایران بازسازی شده، کاملا میشه حد زد که اتفاقاتی که در سوریه و داعش و جنگ با داعش و بعدتر حضور نظامی ایران قراره در داستان مورد توجه قرار بگیره. نوع روی کردش در نوع خودش قابل توجه خواهد بود.
ببینیم چجوری به چه شکلی میرن سراغ این موضوعات. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
تا هفته دیگه.
تا وقتی اینجایی چی میشه، تو هستی بیداری، صبحش نیست ایشکیه، بس برست برست دیمون بازی در آر برام اصلا من که هستم هر کیم بره حواسم باشی هر جا اونجاست چشمون بسته لبمون باز رو هم میشنه با تو دیونه کی زیره بارون چتر میبره برخص با موهات عکسمون قاب با پانهت بوش خاک خودتم حالمو داغون کردی اگه خودتم همون که باش آروم تر میشنه نمیخوام نگی شب بخیر تو کوچه دلگیر از این پنجره صبح نبینم مشکونه کسی هم بره تو من که هستم هرچی هم بشه خوب هرکی هم بره تو مانه منی بریم نه اوتا که به باس همیشه
بس برست دیونه بازی در آر برام بست من
توی هرچی هم بشه بابا همین هرچی هم بشه مال منی هرچی هم بشه حتی اونا آسمون از اون بارا بیاد زمین مال منی هرچی هم بشه من و توی هرچی هم بشه بابا همین هرچی هم بشه حتی اون آسمون از اون بالا بیاد مسمای جای دور خراب حال مور به همه گیر بده بشکونم چی و فردای تارموت میشه اما که بای فوت خاموش و من بای آرزو میرم که این حرفای خامه پوت هیچ دستیری نزاره سادرون دشمن ها زیاد نزابه گانمون بیافت یادم اون شبای نامیه خوری مست به دردی با گفتم من یاده دره بخور هرچقدر میخوای خونه من اگه دوره خونه تو میریم خونه تو نشه هتل پولش رو میدیم با همه سردی با هیچ کی گرم نمیگیری منطقی میبینی عشق نمیریزی نه نمیدونیم یه روز همه میبینیم تشمه این زندگی و سخت نمیگیریم نه بیا نزدیک تره هم شد دورو ترکیبه ولش کن بیجا ندیدم مثل تو مهم نگر چی هم بشه.
همونطور که میدونید ما هر چند وقت یک بار توی برنامه یک بخشی داریم به اسم صداهای متفاوت که توش هنرمندایی رو معرفی میکنیم که بنا به دلایل مختلف شاید صداشون کمتر به گوش علاقمندای موسیقی رسیده باشه. این هفته می‌خوایم درباره یه خواننده زن ایرانی حرف بزنیم که علی‌رغم توانایی، مهارت و استعداد فوق‌العاده‌اش، به خاطر محدودیت‌هایی که تو ایران برای پخش صدای خانم‌ها وجود داره، کارش اونطور که باید شنیده نشده. صنم عبدالعظیم‌زاده. سلام. توی خانواده هنرمند تو تبریز به دنیا اومده و پدرش یوسف عبدالعظیم‌زاده یکی از اساتید موسیقی و ساز آکاردئون شهر تبریزه و در حقیقت اولین معلم سنم هم به حساب میاد. علاوه به تحصیل موسیقی، سنم توی گروه کور ارکستر سمفونیک تبریز فعالیت کرده، در زمینه موسیقی کودک با کانون پرورش فکری کودک و نوجوان همکاری کرده و علاوه بر اون تو سالهای گذشته به صورت مستقل هم چندین کار توی سبکایی مثل جاز منتشر کرده که اگر علاقمند بودید میتونید اونها رو روی وبسایت ساوندکلاود با جستجوی اسم سنم عبدالعظیم‌زاده پیدا کنید و گوش کنید. کار قصه ما دوتا رو بشنویم از سنم عبدالعظیم‌زاده.
از غم نوشته بود قصه ما دوتا رو، اون که با ما نبود. باید باور کنیم که این باشه تقدیر، جدا از هم بودن تو برف زمستون تو سپردن. شاید شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوانه بشم بمیرم. اگه تو عاشقی این بازی ما نیست، برگ سرنوشته نداریم چاره ای. باید باور کنیم که این باشه تقدیر، جدا از هم بودن تو برف زمستون جون سپردن. شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم بمیرم. شاید دیگه تو رو نبینم، شاید دیگه آروم نگیرم، شاید تو یاد و خاطرت اسیرم، شاید از رفتن تو، شایدم از دل کندن تو یه روز دیوونه بشم بمیرم، یه روز دیوونه بشم بمیرم، یه روز دیوونه بشم بمیرم.
فرشید حکایت بعضی ها مثل کیش میشه. کیش میش کل سال لنبال عرق شدنه، ولی ده روز محرم میاد قطعی عرص پلو که کنامش بخشیده شه. ما اونجوری نیستیم، ما نه کیش میشیم نه ریا میکنیم، هیچ کار نمی کنیم. من نه مشکی میپوشم نه عزاداری میکنم، حتی دارم آهنگم هم گوش میکنم. سه روز هم تعطیلیم، میریم به سمت اشغال شمال. شمال نمیای فرشید؟ بیا بریم. خوش میگذره. فدات رضا هستم از تهران.
فدات رضا جان، پسم گوش میدادی ها دوستان به جای ما، ایشالا روزگار هیچ کی کیش میشی نباشه. خوبه که آدم تکلیف خودش با خودش مشخص باشه، بهترینه. دم شما گرم، تعطیلاتم خوش بگذره، حالشو ببر. دوستان حتما در جریان هستین که بعد از دست به دست شدن شورای شهر و رفتن قالیباف، قرار شد تیم جدید که به سلامتی مستقر شدن طرح شهرداری شیشه‌ای رو توی مجموعه شورای شهر و شهرداری اجرا کنن. یعنی چی؟ یعنی حساب کتاب همه درآمدها و مخارج رو بیارن صاف بذارن کف دست مردم. هفته گذشته اولین سند مالی شورای شهر جدید تهران که بابت خرید 21 تبلت و 21 پژو پارس بود توی رسانه‌ها منتشر شد و خیلی هم اتفاقا سر و صدا کرد، چون معلوم شد دوستان 1 میلیارد تومان بابت اینا پول دادن. البته دوره قبل هم برای اعضای شورا ماشین خریده بودن، منتها ظاهرا اعضای جدید شورا گفتن ماشین‌های قبلی که با 4-5 سال از تولیدشون گذشته دیگه اینا فرسوده شدن و به درد نمیخورن، ماشین نو میخوایم ما. یعنی تو شورای شهر موناکو هم فکر نکنم انقدر سخت بگیرن راجع به ماشین. بعد یکی دو نفر از اعضای شورا اومدن توضیح دادن که طبق مصوبه فلان بند بهمان، نمیدونم، خودروهای دولتی هر 5 سال یک بار باید نو بشن، نه سرویس. سرویس نداری. تبلت هم که اصلا برای اتوماسیون اداری اصلا دستمونه، این حرفا چیه؟ یعنی تبلت و ماشین نو و البته مفت، مفتشو دوست دارن دیگه، دوست دارن. شما توقع دارین یه عضو شورای از جان گذشته بیاد از ماشین و تبلت شخصی خودش برای رفت آمد و کارهای اداریش استفاده کنه؟ واقعا انصافه؟ نه واقعا عدله؟ خلاصه ماجرا همجی کج اومد تا آقای محسن هاشمی رئیس شورای جدید اومد اینجوری موزه گیری کرد که
به نظرم میاد که در این مورد مقداری کم لطفی شد. خرید خودرو در شهرداری تهران یا خرید کامپیوتر در شهرداری تهران و تمام دستگاه‌های کار امری عادیه، ولی این که حالا یه دفعه در شهرداری یه سندی خورده بشه که مثلا این خودروها اختصاص داره به اعضای شورا یا مثلا این خودروها، این تبلت‌ها اختصاص داره، میتونه این تبلت‌ها همین الان در اختیار دیگران هم قرار بگیره، دلیل نداره. شاید احتمالاً در همون موقع که داره داشتن این تبلت‌ها رو می‌خریدن برای دیگران هم خریده باشن.
بله، خب تلویحاً حرف آقای هاشمی اینه که این برخورد سیاسی بوده و همه دستگاه‌ها از این خریدای میلیاردی می‌کنن. چرا گیر دادیم به اسم این سند ما و این خرید ما و 1 میلیارد ما؟ فرمایش شما درسته استاد، راست میگه دیگه. آقا همه دستگاه‌ها از این لفت و لیسا دارن. اصلا مایه وحدت جناح‌های مختلف نظام همین لفت و لیساست. نمیدونم ما چرا انقدر گیر میدیم به این حیوانکی‌ها، واقعا من نمیدونم. خب دوست دارن ماشین نو، تبلت نو، شورای نو، شهرداری نو، همه ما مگه چیزای نو دوست نداریم؟ اونم به صورت مفتکی. این آقا همونو میخوان دیگه، والا به خدا. آقای نجفی شهردار تهران هم اتفاقا همین چند روز پیش اومده گفته 9000 میلیارد تومان بدهی دارن به پیمانکارا، یعنی شهرداری بدهی داره. خب این یکیش هم البته شما میتونستی یه جورایی صرفه‌جویی کنی، الان 8999000 میلیارد تومان شده بود بدهی، شب سر راحت میزش رو بالش شده. یعنی میخوام اینو بگم، حالا به هر حال دیگه احتمالاً از این به بعد دیگه این که این سنده که اومد بیرون، حالا شهرداری شیشه‌ای بازی و اینا می‌خواستن بکنن، خیلی این شیشه ها رو دیگه فکر کنم میشکنن، یا حالا چه معنی بعد شیشه های شهرداری رو کم کم روزنامه میچسبونن، یه جوری خلاص ماتش میکنن دیگه، بیخیال شهرداری شیشه ای میشن دیگه، دور برمیگردن به دوران شهرداری غیر شیشه ای و غیر شفاف و خیال خودشون و خودمون و همه رو راحت میکنن. بهترین کار.
املاکت یه تو بود و یه عروسک، احوالت خوب بود و خوش میگذشت، تا یک روز پشت ویترین دیدی ماشینی زرد، ماشینو خریدم برا تو یه هفته، تخت گاز گز می کردی و تو بانه مستطیل حاشیه یه فارش رو قان قان توی اتوبان گرم پیچ هاش، ریل قطاری کنار را چشما دید، حال ماشینو میتازی کنار، لوکوموتیف میخوای بابا قطار داد باز سه چار شادی، حال برو کوچیک شدن حاشیه های فرش و هواپیما میخوای را پلستین که ته از با بازی ها هم تنها نیست، سوی ویترین ها شاخن نیست، سوی یک ماهی بان فقط نتو اقد مدال شنا شاخ دبستان تو تیم بوکس دبیرستان البرز دانشگاه عکس مدیر شرکت پوش مدل آخر پرش تو خونه سنای خوشک بادا فریز و داراش کت ماشت ماشت بولدار مشهور رئیس جمهور هر تاب موشک مفضای دور سبونیان سلول دیواری از پول بازم بازم کم نبازت بازم بازم کم واسط تا یک روزم غروب ما تو مبود کرد چیز داشتی بازم چیزی کم بود افتادی یاد کودکیت که یک چوب و عروسکی دارایید بود در مجموع در چشمان عروسک چیزی سوسو میزد عالی تر از قدرت و پول اون عروسک خوب نکنن انداختن دور قبلا لنگان جستی با اصلاس آف از دون هنوز اون عروسک بود در قهر چوبین صندوق زانو زدی مجزو به روی اون خرگوش از زدی از دنیا باز دوند و چشم سیاه اونجا باز بی هیچ فخری بیگاه زیبوا بی راستی بچه بودی یه توپ کوچیکم داشتی هرچی خرد و پرتارو میگردی پیداش میری از با بازی فروشی که یکی جاش گیری بیاری یک با پشت ویترین میری تو بره یک ما
فرشی جان سلام. آقا این مداحان اهل بیت بازی پرسپولیس و الهلال رو یه جوری بستن به شکم ائمه و اهل بیت و کائنات و اینا، حتی نوحه خوندن مداحی کردن راجع به بازی پرسپولیس و الهلال که ای وا ویلا بازی تو محرم و آقا پشت ماست و شهدای کربلا پشت ما هن و میزنیم عربستان و نمیدونم چی چی فلان و میزنیم نابود میکنیم و امام حسین پشت ماست و اینا. آقا ولی من خبر موثق دارم که مداحان اهل بیت نیست به آقا نگفتن بازی کجا برگزار میشه. حضرت هم در جریان نبود که بازی تو ابوظبیه تو ریاض نیست، مثلا اینکه رفته ریاض پشت پرسپولیس رو بگیره یهو میبینه کسی نیست تا بر میگرده بره اون بر ابوظبی و اینا میزنن پرسپولیس رو شندر میکنن. ایشالله تو نوهای بعدی مده ها بگن بازی کجا برگزار میشه. مرسی، یک رامین گرسنه هستم در راه منزل.
ای بابا گرسنه چرا موندی؟ وقت الان وقت نظری و ایناس. آقا جان چرا گرسنه میمونی؟ شما برو برس خونه، بالاخره یه چیز در انتظار قیمه یه قرمه سبزی چیزی شاید در انتظارته. خیلی ممنونم از تماس شما. در این لحظه میخوایم بریم سراغ دکتر پروفسور مهندس جلال سعیدی، کارشناس چیه نمیدونم، حالا برو این نمیدونم
یه سال بلند دیگه دروازه و گل اول بازی. یه بار دیگه چه اشتباهی کردن پرسپولیسیا، سه دماغل سه هستن، سالما دو سالی خطای داور آوانتاژ میده و اینم گل دوم. یه موقعیت خطرناک دیگه روی دروازه پرسپولیس. آقا این چه گلیه که ما میخوریم؟
آقا این چه گلیه که ما میخوریم؟
کدوم؟
نمیدونم چی میشه؟ چهار تا چرا خوردیم؟
چی بگم دیگه؟
این چه تیمیه؟
تحلیل دوستمون رو من واقعا به عنوان کارشناس قبول دارم که
اشتباه جا رو گفتم.
امدادای غیبی
نرسیده بود. چهار تا آخه؟ آره ده نفره بودن. آره نیمه دوم آره.
نیمه دوم تیم آقا
تیم الهلال
دقیقه 50-49 چیز شد.
ده نفره شد.
بدتر شد.
دو تا دیگه هم زدن.
گفتیم الان برمیگره دو تا دیگه هم زدن.
عجب بابا، عجب بابا. خب الان تو کارشناس چی؟
من
الان
خودم
کار کنم، من
مخلوط پیتزا مخلوط.
الان کارشناس پرسپولیسی یا کارشناس نظری؟ الان
کارشناس تخصصی مهدی طارمی ام، ولی قبلش میخوام به مناسبت این ایام معنوی که درش هستیم یک چیزی از اون صفحه محبوبم هست، اون خانم وکیله که
تو مشاوره میدادن برای ازدواج و
اینستاگرام مشاوره میده. یه موردی منم جوری به چشمم خورد که به این ایامم میخورد، جالب بود در راستای اون بحثایی که قبلا هم کردیم.
چی بودش؟
گفتن که یک آقایی شکایت کردن به این ایشون که مثلا میخوان مشاوره بگیرن. گفتن که دیشب محض تبرک تو صف غذای نظری وایساده بودن، محض تبرک.
بله.
آقایی که غذا میداد 10 تا مونده به ما برسه، گفت تموم شد.
بله.
ولی مردم تو صف موندن، منم همینطور. آقا هم با بی‌محلی در گاراژو بس که بعد 10 دقیقه من و چند نفر دیگه رفتیم در زدیم که بگیم آقا غذا چی شد.
خب
آقا هم با بی‌ادبی گفت یه ساعت تموم شده، شما بیکارا هنوز وایسادید. منم گفتم بیکار جد و آبادت، درست صحبت کن، وظیفتو انجام بده. بس بالا گرفت، در نهایت یه مش به صورت من زد که قشنگ کبود شده.
محض تبرک هم بود.
محض تبرک. بعد حالا سوال اینه که برم شکایت چون ماه محرم بوده، به هر حال باید دو برابرم دیگه بده. یعنی ببین تا کجاشو ملت میخونن که کجا بریم چجوری بشه
وای که نظیبت نرسه مشتم بخوری که بری دیگه رو دو برابر بگیری. اینم همش برای تبرکه.
آره همش برای تبرک و انشالله که قبولم باشه، طاعات و عبادات و نذریات و
عزاداریاتون قبول. واقعا
البته گفتم بهشون که بازم به کادون زدین، چون که در صورتی که
جواب دادن خانم مشاور،
خانم مشاور جواب دادن، گفتن که در صورتی که فوت کنه کسی در اثر، اگه در اثر این مشتیشون فوت کنه، دنشور دو برابر دیه میشه در ماه حرام. محرم هم حرامه، محرم حرامه،
محرم الحرام دیگه.
من دینیم خوب نیست.
آقا شما دفعه بعد که رفتی نظیم ندادن باید بمیری. باید یه جوری سرتو بذار لای در گاراژ که در گاراژ بسته نشه، خودت ان شاءالله خفشی که دیگه بتونه دو برابر دیگه بگیری.
آره حالا از صحرای صحرای کربلا برگردیم به استادیوم،
بریم به استادیوم ابوظبی و ببینیم متخصص پرسپولیس و مهدی طارمی چی میگه. آره مهدی طارمی چیه داستانش؟ به من بگو چی شده.
اصلا با چی بگم، قشنگ یک رمانه ماجراهای مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس، بلاهایی که سر هوادارهای این تیم میاره این دوست عزیزمون. ماجرا اینه که دو سه روز قبل از، سه چهار روز قبل از بازی پرسپولیس و الهلال در نیمه نهایی باشگاه آسیا که همین هفته انجام شد روز سه‌شنبه، فیفا یک نامه میده به باشگاه پرسپولیس که آقای مهدی طارمی به خاطر فسخ قرارداد یک طرفه و غیرقانونی که با باشگاه ریزاسپور ترکیه در دو فصل پیش کرده بود 4 ماه خودش محرومه.
بله.
حالا به درک، حالا که محرومه، ولی از اینجا بعدش باشگاه پرسپولیس هم شامل میشه که اون دیگه اون هوادارا رو نقره داغ کرده رسما، چون باشگاه پرسپولیس هم از دو تا پنجره زمستانی نقل و انتقالات محروم شد، یعنی تا بیش از یک سال دیگه نمیتونه بازیکن بخره،
یعنی تا زمستون 97
دقیقاً
نمیتونه هیچ نقل و انتقالی انجام
و 700 هزار یورو هم جریمه شد باشگاه پرسپولیس، 3 میلیارد تومان تقریبا اینجوری که دوستان حساب کرده بودن.
خب
بعد ماجرا اینه که اصلا خیلی، یعنی اصلا آدم باید فرار کنه وقتی این چیزا رو میشنوه. ماجرا این بوده که آقای طارمی دو فصل پیش، یعنی فصل پیش که پرسپولیس قهرمان شد، نه فصل قبلش که نایب قهرمان شد،
آها،
پایان فصل خلاصه تصمیم میگیره ایشون هم دوست داشته لژیونر بشه، دوست داشته بره خارج بازی کنه، میره ترکیه با این باشگاه ریزاسپور قرارداد میبنده. یک هفته یا دو هفته سر تمرینات اون تیم بوده که نمیدونم دلش برای مامانش تنگ میشه یا چه میدونم کمسیک میشه یا اصلا ترکا باهاش نامهربونی کردن یا تمریناشون سخت بوده یا چی، خلاصه
یا مثلا تیم ریز اسپور برای ریز بوده
دقیقاً تصمیم میگیره که برگره. مدعا خب قرارداد 700 هزار یورویی با اون باشگاه امضا کرده بوده.
اوه.
و ظاهرا خلاصه بعد خلاصه آقای هدایتی، چهره معروف و گاف صندوق معروف با فوتبال ایران و به خصوص پرسپولیس، میگه بابا جان اشکال نداره برگرد، من پرسپولیسی هم بهت کمک میکنم، 1,250,000,000 تومان به حساب شخصی آقای طارمی میریزه. خیلی جالبه حسابه که آقا تو اینو برو بده به ریزاسپور، به باشگاه ترکیه،
این بابت غرامت که مثلا
آره، یعنی راضی بشن اونا.
خب
مهدی جان از اینجا جالب میشه. اولا که حالا پولو به خود شخص طرف داده بود، مهدی جان دلش پیش یه پرشه گیر کرده بوده از قبل.
آخه
سفیدم بوده پرشه.
آخه
تصمیم میگه دو تا چهار تا احتمالاً میکنه، میگه خب چه رو بدم به این خارجی ها بخورن این پولو، خودم میرم باش پرشه میخرم.
بهتره
پولو نمیده، پامیشه میاد ایران، پورشه رو میخره، پورشه عکسش هم بعضن چیز شده، یکی میگه این نیست، یکی دیگه است، خلاصه یه پورشه
یه پورشه بوده، یه میلیاردی تو گلوش گیر کرده بوده.
آره خیلی شیک بلند میشه.
وکیلش
بهش میگه مهدی جان عزیزم بیخیال، قرارداد امضا کردی، اصلا امضای بین المللی ثبت شده فیفا فلان. میگه نه من میرم، فوقش اینه که 6 ماه منو محروم میکنن.
تو کمترم محرومش کردن، دو
کمتر محرومش کردن، ولی پدر پرسپولیس رو در آوردن رسما. و این همین تصمیمم فکر کنم واقعا یکی از دلایل اصلی شکست سنگینی بود که پرسپولیس تو این بازی خورد. و حالا جالبه که قبل از این ماجرا، قبل یعنی دو فصل پیش، دوباره پرسپولیس از روی سکوها نظرسنجی که روی سکوها شده بود، یعنی تماشاگرها شده بود، آقای طارمی محبوب ترین بازیکن باشگاه شده بود و اسپانسر باشگاه به ایشون یک دستگاه MVM به عنوان مثلا هدیه یا جایزه داده بود. خودروی ام وی ام که 40 میلیون تومان ارزشش بوده.
خب
ایشون قبل از فورشه بوده ماجرا دیگه، دلش میشه فورشه بوده. اون ماشین 40 میلیونی ام وی ام چینی رو تقدیم میکنه به کی؟ به آقای مشتبه محرمی، مثلا از اسطوره‌های از قدمای باشگاه پرسپولیس، بازیکن معروف. و اون بنده خدا اون 40 میلیونی رو میده به مشتبه محرمی که خیلی هم تو بوق و کرنا کردن این کار جوان مردانه. منتها اخیراً یعنی از بعدی که این اتفاق افتاد دیگه خیلی باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی سعی کردن ماجرا رو خیلی عادی جلوه بدن. و اون جمله معروفی که تو برنامه 90 این هفته پخش شد که گفته که خیریتی داشته
آقای مهدی طارمی، آره، همه این اتفاقایی که افتاده و مایه‌ای که زده و اینا،
یک میلیارد 150
خیریتش بوده.
آره که خیریتش هم بود، جنرال 4 تا پرسپولیس خورد و پول گذاشته تو جیبش. منم یه حساب کتاب، چون کارشناسم، منم یه حساب کتاب کردم ببینم چقدر درآورده مهدی جان تو همین یک سال گذشته. 150 که پول آقای هدایتی رو گذاشته تو جیبش، پورش کرده. 950 میلیون تومان هم قرارداد اسمیش با پرسپولیس بوده که به قول فوتبالی‌ها 400 میلیون تومان هم آپشن داشته. آپشن یعنی این که مثلا اگه تیم قهرمان شد،
اگه ببری
اینقدر جایزه، اگه گل شدی اینقدر جایزه، بعد تبلیغات و این حرفایی که هر بازیکن میتونه برای خودش بگیره 400، یعنی 1 میلیون، یعنی نزدیک
2 میلیارد خورده.
2 میلیارد و 500 میلیون مینیمم مهدی جان، که حداقل 150ش پول هدایتی بوده که بهش داده، گفته بابا جان برو اینو تسویه کن. و اصلا
یه خیریتی توش بوده دیگه.
آره یه خیریتی توش بوده، ولی به کسی نگیم به نظر من.
خیریتش شبیه پورشه سفید بوده.
آره دوستانی که مثلا خارج از کشور، دوستای خارجی دارن، اینا رو نگم به کسی.
اصلا به کسی نگیم به نظرم. این اصلا واقعا من نمیدونم چی بگم. حالا کلی هم توی همین داستان اتفاقا، حالا من چه پرسپولیسیا چه استقلالیا فوتبالیا کلی توییت کردن که میرزا بنویس گفته تارومی خاک تو سرت، های قبلی فقط شوخی و طنز بود، الان دیگه کاملا جدی خاک تو سرت. کوالا گفته میگم 90 داره میگه تارومی دزده یا من اشتباه میشنوم. بعد دیگه حسین هدایتی خودش ختم فلان است، این که سر کلاش سر هدایتی رو هم کلا گذاشت.
آره دیگه ببین چی بوده که.
ولی تارومی میخورد فقط پاهاش کج باشه نه دستش. اینا همه بر بچه توییت کردن دیگه، این توییت هاییه که گفتن
خیلی بازخورد
داشت. متینو و هادی و دیگه کوالا گفته اگه تارومی شلوارش میکشید پایین رو سر هوادارا کمتر توهین شده بود. بعد دیگه یکی دیگه هم گفته آقای طارمی شمر توی، هرمله توی، یزید توی، چه بلایی سر پرسپولیس آوردی، بیب بیب پسی کلت.
حالا جالبه که آقای طارمی تو اینستاگرامش خیلی هم اهل مثلا خیلی جانماز آب میکشه، خیلی تو مثلا استوری میذاره تبلیغ هیئت آقای حسین کردمیهن از حمله کنندگان به سفارت عربستان رو مثلا میکنه، یا عاشق رهبرم اما از این حرفا زیاد میذاره. خب حالا اونا به خودش مربوطه، ولی خب لامصب
توییتر هم اتفاقا آره یک دیگه هم دوباره یه توییت کرده بود، یه جمله بساز توش این کلمه ها باشه: بچه هیئتی، کرد میهن، پرشه، کسافتکاری، بچه پررو، آقا اجازه، مهدی طارمی.
اینا نشون میدن که همه اینا رو میشه با هم داشت.
والا چی بگم. یکی دیگه هم گفته میسم یا میسن گفته منم 1,600,000,000 میپیچوندم 4 ماه محرومیت از فوتبال که هیچی، 40 ماه میرفتم انفرادی.
به خدا منم فکر کنم میرفتم
ماهاره اصلا فهم میکنشه. ولی واقعا من برام عجیبی که فقط 4 ماه محرومیت داشته، یعنی جریمه نقدی نشده.
مینیموم جریمه حالا مسئله اینه که این، حالا ببین مسئله اینه که یک قرارداد بین طارمی و باشگاه پرسپولیس، و احتمالاً میگن که حرف میزنن میگن که باشگاه پرسپولیس احتمالاً این جریمه رو به خود طارمی عودت میده، میگه باید خودت پرداخت کنی جریمه باشگاه پرسپولیس.
درست. بسیار خب دیگه وقتمونم تمومه.
بریم.
عشق مثل فوتباله. آقا جلال.
بله.
عشق مثل پرشه است.
چه